سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا هستید. ممنون از اینکه در این برنامه همراه ما هستید. کارشناسان این برنامه آقایان حبیب روشنزاده، مفسر ناماشنای فوتبال، فریدون شیبانی، روزنامه‌نگار ورزشی در هلند، و کوروش بازیار، مربی فوتبال در آلمان هستند که از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز شنبه در بازی ردبندی 21مین دوره جام جهانی روسیه، دو تیم انگلیس و بلژیک در استادیوم شهر سن پترزبورگ مقابل هم قرار گرفتند که در این بازی تیم بلژیک موفق شد با نتیجه 2-0 حریفش را شکست دهد تا این تیم برای نخستین بار در تاریخ فوتبالی خود عنوان سومی جام جهانی را در ویترین افتخارات خود قرار دهد. یک بار دیگه خوش آمد میگم به میهمانان گرامی این برنامه. آقای شیبانی، تحلیل کارشناسی شما رو از این بازی میشنویم.
با اجازه آقای روشنزاده و آقای بازیار، امروز انگلیس با یک حالتی رفت به زمین که متفاوت بود با بازی‌های قبلیش در برابر همین تیم بلژیک که البته اون موقع ذخیره‌ها هم بازی کردن و همچنین مسابقات قبلیش انگلیس با حریفانش. اونم دلیلش این بود که در یک قدمی رسیدن فینال و برای دومین بار در تاریخ جام جهانی، این بار شکست خورد و برای مقام سوم داشت بازی میکرد و به نظر میامد اون انگلیس همیشگی در این جام جهانی نیستش. مسابقه ای بود که تقریبا به همون حالتی که بلژیکی‌ها مصمم نشون میدادن بودن و بازی خوبی ارائه دادن، انگلیس‌ها اونطور نبودن و تقریبا یک حالت بی‌تفاوتی و ضعف در دفاع کاملا محسوس بود در تیم انگلیس و از این قضیه بازیکنهای بزرگ بلژیک به خصوص اشخاصی مانند هازارد و گلزن منچستر یونایتد، اینها تونستن از فرصت‌ها استفاده بکنن و ضربه بزنن به تیم انگلیس. بازی رو همطور که شما هم گفتید 2-0 بردن و به مقام سوم رسیدن. من اونجا که یادم میاد بلژیک برای اولین باری بود که به مقام سوم رسید، ولی انگلیس هم تونست بعد از 1990 اون مقام رو تکرار کنه.
بله، تشکر از شما آقای روشنزاده. ارتباط ما با شما در شروع این برنامه قطع بود. صدای ما رو دارین شما؟
بله، من صدای شما رو دارم.
میخواستم بپرسم که ارجابیتون از بازی بلژیک و انگلیس در ردبندی.
بازی که این دو تیم کردن، واقعیت چه بخواید، من خودم پیش خودم فکر میکردم که انگلیس برنده بازی خواهد بود، یعنی پیش از مسابقه اینطور فکر میکردم، ولی بازی که من از بلژیک دیدم واقعا مخرچینی که کرده بود سرمربی تیم ملی بلژیک، خیلی خیلی کار درستی کرده بود، چند تا مهره رو عوض کرده بود و واقعا من بایستی بگم که حق بلژیکی ها بود. البته انگلیس هم چند تا موقعیت های خوب داشت، ولی به طور کلی بلژیک حقش بود که مقام سوم برسه بعد از این همه سال که در جام جهانی شرکت کرده و حضور پیدا کرده و به هر حال سابقه داره و یکی از پایه‌گذارای جام جهانی بوده از اولین دوره که 1930 بوده و حق بلژیکی‌ها بود و بایستی می‌بردن این بازی رو. بله. انگلیس هم تا حدی خودش رو نشون داد در طول این مسابقات و یه تیم جوان بود، جوان‌ترین تیمی بود که اومده بود به جام جهانی و تا همین حد هم که رسیدن براشون خوب بود.
بله، ممنون از شما آقای بازیار. تیم انگلیس با 5 تغییر وارد زمین شد، بلژیک هم 2 تغییر داشت. کلن این تغییراتی که تیم انگلیس به ویژه در خط هم دفاع داشت و هم در خط آفبک، بیشتر در خط آفبک، چقدر تاثیر گذاشت در نتیجهی که به دست اومد؟
سلام عرض میکنم آقای جمالی خدمت شما، همچنین خدمت آقای روشنزاده و آقای شیبانی و شنوندگان محترم این برنامه. ساوتگیت اومد امروز 5 تغییر رو در تیمش صورت داد و ابتدای نیمه اول که من میدیدم احساس کردم که دوست داره که بازیکنان دیگرش هم به یک تجربه جام جهانی دست پیدا بکنن و نتیجه بازی براش اصلا اهمیتی نداره. در مقابل تیم بلژیک بسیار خوب میانه میدان رو در دست گرفت و تونستن که کاری کنن که هریکین حتی در طول 45 دقیقه اول تنها 9 لمس توپ داشته باشه. به عبارتی هر 5 دقیقه یک بار اجازه دادن که کاپیتان تیم انگلیس یک بار به توپ ضربه بزنه و میانه میدان بلژیک در دست کوین دیبراین و هازارد بود با جابجایی‌هایی که می‌کردن، چشم‌بسته هم دیگه رو پیدا می‌کردن و پاس‌هایی که این دو بازیکن به هم دیگه می‌دادن. برعکس بازی قبل بلژیک، امروز هازارد تماماً در خدمت تیم بود، تکروی نکرد و من فکر میکنم اگه بازی قبلیشون هازارد مثل امروز تکزد بازی میکرد، پاس میداد و در خدمت تیم بود، ما بایستی فردا بلژیک رو در فینال میدیدیم. و نکته‌ای که بایستی عرض کنم در ادامه صحبتهای عزیزانم این که بلژیک یک طلب بزرگی از فوتبال دنیا داشت، همیشه زیبا بازی میکرد و نمیتونست که به فینال برسه و در رده بندی شرکت کنه. امسال امروز بخشی از این طلبش رو با بازی خوب و کسب عنوان سومی به دست آورد و امیدوارم به عنوان یک بیننده فوتبال و علاقمند به فوتبال، امیدوارم بخش دیگه طلب فوتبال بلژیک از دنیای فوتبال دادن توپ طلا به کاپیتان این تیم باشه که بسیار برای این تیم زحمت کشید و میتونم بگم که امروز در دو گل حساس این تیم نقش داشت، به خصوص گل دوم که بینندگان تلویزیونی حتما دیدن که در یک بازی هماهنگ اومدن دو پاس پشت پا دادن، 3-4 بار 1-2 کردن و ضربه آخر هازارد آب سردی بود بر پیکر فوتبال انگلیس. اما جمله آخرم این هستش که اگر بلژیک به مقام سوم جام جهانی با نسل تکرارناپذیرش دست پیدا کرد، انگلیس اومد امروز تجربه ای رو برای تیم جوانش خرید که یورو 2018 و جام جهانی 2022 قطر یقه فوتبال دنیا رو خواهد گرفت و میخواد که روی سکو بره.
بله، تشکر از شما. من آمار این بازی رو خدمت شنوندگان گرامی اعلام کنم که آرایش دو تیم، انگلیس با آرایش 3-5-2 و بلژیک با آرایش 3-4-3 وارد زمین شد. مالکیت توپ 57% دست تیم انگلیس بود و 43% دست تیم بلژیک. تعداد پاس‌های سعی 698 پاس رو انگلیسی‌ها دادن و 510 پاس رو بلژیک و تعداد حملات خطرناک در چارچوب 5 تا انگلیسی ها داشتن و 4 تا بلژیکی ها. میزان دوندگی دو تیم 110 کیلومتر تیم انگلیس دوید و 108 کیلومتر بلژیک. بهترین بازیکن زمین هم ادن هازارد از بلژیک که زننده گل دوم بود شناخته شد. من نگاهی هم بعداً خواهم داشت به مسیری که این دو تیم طی کردن از مرحله گروهی تا مرحله رده بندی رسیدن، اما پیش از اون از آقای شیبانی میپرسم که انگلیس در این دوره از جام جهانی به نظر رسید که یه چیزی کم داشت آقای شیبانی برای قرار گرفتن رو سکو. به نظر شما چه شاخصهایی یا پارامترهایی این تیم در زمین نداشت که بتونه دست کم رده بندی رو پیروز بشه؟ خودم شخصا فکر میکنم که یک بازیکن خلاق طراح بازیساز مثل هازارد در تیم انگلیس من ندیدم.
دقیقاً به نکته اشاره کردید که منم بهش اعتقاد دارم. یک خلاق و یک بازیکنی که بتونه تیم رو یک قدم جلو بکشه نداشت. همشون خوب بازی میکردن، بازیکنایی هم بودن که خیلی برتر باشن. انتظار میرفت که هری کین بتونه اون بازیکن باشه، ولی هری کین یک گلزن بازیکنی نیست که بتونه به اصطلاح اون ترازو رو جا به جا بکنه به نفع انگلیس ها. و ایرادی که انگلیس در این جام جهانی به اعتقاد من به مقدار زیاد نشون داد این بود که وقتی دوست شما هم اشاره کردید آقای جمالی 3-5-2 بازی میکرد، اون روش 3-5-2 رو درست اجرا نمیکرد، یعنی پوشش در کار دفاعی به درستی انجام نمیشد. سر همین هم ما دیدیم در بازی امروز با بلژیک چندین بار دروازش تا آسمانی ریزش دوباره هم و در واقع باید دیدیم 3 بار و 4 بار پیش رفت. این مسئله انگلیس رو به هر حال در این جام جهانی که خیلی چیزها مشخص بود و خیلی پیشرفت‌ها و حساب کتاب فوتبال مشخص بود نمیتونست بیشتر از ردی چهارم برسونه. من الان شما آماری رو دادید خیلی جالب بود، با تیم بلژیک بازی کرد که بلژیک تا امروز که بطاقات فردا هنوز انجام نشده فینال 16 گل زده داره که بیشترین گل تیمای جام جهانی. آلمان مثلا در سال 2010 15 گل زده و همینطور برزیل هم در سال 2002 15 گل زده. یعنی بلژیک یک تیم خیلی موفقی بوده در گلزنی و به نتیجه رسوندن، در حالی که انگلیس ها بازی که کردن در جای خودش یک نقص هایی داشت، از جمله این که دفاع رو اشاره کردم، ولی هافبک نمیتونست مثل هافبک تیم ملی آلمان یا امروز که بلژیک در مسابقات خودششون داره یک به اصطلاح انسجامی بین دفاع و حمله ایجاد بکنه، و همینطور در خط حمله حمله هایی که میشد اغلب یک مقدار توش نقص به نظر میرسید، اما تیم پرامید نشون داد که بدون شک با پیدا کردن یک خلاق بالاتر از انگلیس امروز خواهد بود.
آقای روشنزاده، کلا داوری آقای فغانی رو در این بازی چطور دیدید؟
در مورد آقای فغانی من بایستی به شما بگم که فغانی یک نقطه عطف شد در تاریخ داوری ایران و در تاریخ داوری جهان. شما کمتر داوری رو پیدا میکنید که در جام جهانی 4 تا مسابقه رو بهش بدن. آقای شیبانی و آقای بازیار خوب میدونن که تعداد بازیهایی که به داورای شاخص میدن در جام جهانی 3 تا معمولا، حدودا 3 تا 4 تا اتفاق میفته، ولی مثلا همین داوری که فینال فردا رو سود خواهد زد، داور آرژانتینی پیتانا، نستور پیتانا، این سومین بازیشه در جام جهانی که قضاوت میکنه. پیش از این 2 تا بازی داشته و این بازی سوم، در حالی که شما اگر نگاه بکنید فغانی 4 تا مسابقه رو قضاوت کرده. آلمان مکزیک بوده، بعد برزیل سربستان بوده، بعد فرانسه آرژانتین بوده، اون بازی که خیلی هم پرتکوتاب بود و بالا پایین داشت و داشت از دستش داشت خارج میشد، ولی خوب کنترل کرد. و بعدم که در بازی فرانسه و اوروگوئه هم تازه داور چهارم بود، و رده بندی هم که خب انگلیس بلژیک واقعا من بسی بگم خیلی خوب بازی کرد. به یکی از خصوصیات و ویژگی های فغانی این بوده در این مسابقات در جام جهانی روسیه که از وی آر استفاده نکرده، یعنی انقدر اطمینان داشته و انقدر اعتماد به نفس داشته که نیازی نداشته که بره و به وی آر مراجعه بکنه، و این یکی از خصیصه‌های مهم این داور ایرانی است و من بایستی واقعا تبریک بگم به جامعه داوری ایرانی. گرچه اون چرا که آقای فغانی انجام داده و رسیده به اینجا تمام در سایه تلاش و کوشش و سعی خودش بوده، این رو نه تنها من میگم، آدم هایی که کارشناس داوری هستن، آقای نوید مظفری در تلویزیون هم اعلام کرد که آنچه را که فغانی انجام داده فقط در سایه کوشش خودش بوده، و بایستی که واقعا تبریک بهش بگیم و کلاه از سر برداریم به احترامش.
آقای بازیار، موقع کورنر زدن دو تیم، به خصوص وقتی که تیم انگلیس کورنر بزنه، شما خودتون مربی هستید، نحوه یارگیری بازیکنان و قرار گرفتنشون در محوطه جریمه تیم حریف کمی چالشی شده بود و شکل جالبی هم بود، به صورت قطاری پشت سر هم قرار می گرفتن. این تاکتیک خاصی بود که تیم انگلیس دنبالش بود؟
بله، این در باشگاه‌های بوندسلیگا و سطح اروپا همچین کورنرهای دیدیم و کارهای تمرین شده است، و همونطور که در صحبت پیشینم هم اشاره کردم بعضی بازیکنان خودشون رو تومه قرار میدن، مثل هری کین که وقتی میاد فقط 9 ضربه به توپ میزنه، یعنی که عمدن خودش رو تومه قرار میده که بازیکن کناریش راحت‌تر بازی کنه. در صحنه کورنر هم همینطوره، ما دیدیم که شماره 6 مدافع میانی انگلیس ضربات سر رو فکر کنم 3 تا از کورنرها رو ایشون زدن، و نشون میده که یه کار تمرین شده است و نتیجه هم داده. اما یه نکته رو در مورد آقای فغانی من عرض کنم، فراموش نکنیم آقای جمالی، جام جهانی 1994 آمریکا تنها نماینده، تنها سهمیه فوتبال ایران یک کمک داور بود به نام آقای فنایی. بنابراین وقتی که الان میبینیم که این تیم داوری میاد و این چنین داوری میکنه که دیدار ردوبندی رو هم بهشون میدن، بایستی قدر داورای ایرانی رو دونست، به اونا احترام گذاشت، محیط رو براشون فراهم کرد که بتونن بازی‌های بزرگ بین المللی رو، دربی پایتخت رو و سود بزنن، و این نشون میده که توانایی هست اگر حمایت‌های داخلی از این قشر زحمتکش فوتبال ایران صورت بگیره.
تشکر از شما. من نگاهی دارم به مسیر صعود تیم انگلستان تا مرحله ردبندی. این تیم بعد از 2 برد در دیدارهای ابتدایی خودش در مرحله گروهی جام جهانی مقابل تونس و پاناما، آخرین بازی مرحله گروهی رو به بلژیک 1-0 واگذار کرد تا مسیر راحت‌تری رو برای رسیدن به همین مرحله فینال و ردبندی داشته باشه. اما بعداً این تیم در مرحله 1/8 کولومبیا و بعد 1/4 سوئد رو برد و سپس در مقابل کرواسی در مرحله نیمه نهایی قرار گرفت و اونجا بازی رو واگذار کرد در ضربات پنالتی. و در مقابل بلژیک قرار گرفت که امروز دیدیم که 2-0 بازی رو واگذار کرد. اما تیم بلژیک هم در مرحله گروهی با 3 برد قاطع مقابل تیم‌های تونس و پاناما و انگلیس در مرحله 1/8 بازی سخت و سنگینی رو از ژاپن برد و بعد هم در یک بازی منطقی و خوب تیم مدعی برزیل رو 2-1 شکست داد و در مرحله نیمه نهایی هم مقابل تیم خوب فرانسه 1-0 بازنده شد تا امروز هم تیم انگلیس رو 2-0 ببره و برای اولین بار به مقام سوم جام جهانی برسه. آقای شیبانی فکر کنم برای نوبت شماست، نگاهی هم به عملکرد مربیان دو تیم داشته باشیم. گرت ساوتگیت و روبرتو مارتینز هر دو مربیانی بودن که در لیگ برتر انگلستان سابقه دارن، کار کردن. عملکرد دو مربی رو کلا چطور دیدید؟
خب ببینید، به هر حال در یک مسابقه فوتبال همیشه تیم برنده رو یک پوان مثبت ما میدونیم برای مربی، ولی در واقع باید ارزش بلژیک رو به دلیل همین برنامه‌ای که شما گفتید تا اینجا پیش اومد یک جای خاصی براش قائل بشیم. مربی اسپانیایی به تیم بلژیک واقعا خیلی پخته، خونسرد و قاطع عمل کرد، تا اونجایی که در هیچ مسابقه‌ای پاپس نکشید و در هر مسابقه‌ای، حتی در مسابقه با تیم ملی فرانسه، تیم بلژیک انصافاً از نظر بازی یک بازی دلاورانه کرد و میتونست فینالیست هم بشه. شاید بدشانسی بلژیک این بود که در مسابقه نیمه نهایی با فرانسه درگیر شد و یعنی در این مسابقات همه حریفان پیش روی خودشو شکست داد و حتی 2 بار بر تیم انگلیس فیروز شد، که اگر بال اول رو یک مقدار به این حساب بذاریم که تیم انگلیس مصلحتی خودش میخواست که به بازی و در گروه دیگه قرار بگیره، در مرحله رده بندی یک جای افتخار بود که بلژیک واقعا با شایستگی تونست برنده بشه و این شایستگی رو سهم بزرگیش رو باید مدیون مربیش باشه، مربی جوانی که واقعا پرونده خوبی داشته و الان اون پرونده رو به نوعی کامل کرده. شاید بعدش اگر در بلژیک باشه با قهرمانی های دیگه و اگر باشگاهی باشه همچنان با قهرمانی در مسابقات باشگاهی.
بله ممنون. آقای روشنزاده، به نظر شما شناخت مربیان دو تیم از بازیکنان دو تیم چقدر تأثیر گذاشت توی این بازی که هم در مرحله گروهی از دو تیم دیدیم هم در مرحله ردوبندی؟
در مورد ردوبندی من بسی بگم که مربی تیم ملی انگلیس آقای ساوتگیت، من قبلا هم اشاره کرده بودم که این مربی سالها با بازیکنهای انگلیسی کار کرده در رده جوانان و 3 سال سرمربی تیم ملی جوانان بوده در انگلیس و برخی از این بچه هایی که الان بازیکنهایی که تو تیمش هستن در تیم جوانان بودن باش و شناخت داره. 2 سال هم این تیم رو در اختیار داشته، تیم بزرگسالان انگلیس رو، و با این تیم کار کرده و شناخت کامل روی بازیکنانش داشت و به همین دلیل هم شما اگر نگاه بکنید بیشتر بازی هایی که انجام میداد تیم ملی فوتبال انگلیس تقریبا یک نواخت بود و زیاد از بازیکن جدید استفاده نمی کرد و یعنی تسلط داشت روی آنچه که میدانست و شناخت داشت از بازیکنانش. همین وضعیت هم شما در تیم بلژیک میدیدید که سرمربی این تیم آقای روبرتو مارتینز بیشتر اصلا عمر فوتبالیشو اشاره هم شد که در انگلیس سعی کرده، چه بازیکن چه مربی، و 2 سال هم بود که رهبری تیم ملی بلژیک رو در اختیار گرفت. 2 سال زمان کمی نیستش برای اینکه شما بالا سر یه تیم باشی. بنابراین هر دو مربی، هم مربی تیم ملی انگلیس هم مربی تیم ملی بلژیک، با شناخت کافی روی بازیکناشون تیم رو به میدان میفرستادن و به قول معروف دیگه اون چی که در چنته داشتن رو کردن و کارشون کاملا قابل قبول بوده.
بله من چون میخوام
یه نکته هم در مورد
بفهمید
خواهش میکنم، میخواستم اشاره بکنم چون آقای بازیار اشاره کردن به آقای فنایی در جام جهانی 94 و کمک داوری، من خواستم یه نکته هم اشاره بکنم که ما قبل از انقلاب هم یه داور داشتیم در جام جهانی که در 2 جام جهانی قضاوت کرده و این اتفاق نیفتاده هیچ وقت برای داور ایرانی که در 2 جام جهانی هم داوری بکنه و هم کمک داوری، و اون جعفر نامدار بوده که خواستم ازش یادی بکنم.
بله تشکر از شما. میخواستم یه نگاهی هم داشته باشیم به بازی فردا، یا به عبارتی به وقت ایران، بازی روز یکشنبه که الان وارد یکشنبه 24 تیر ماه شدیم، 15 ژوئیه بازی پایانی بین دو تیم خوب این دوره جام جهانی کرواسی و فرانسه برگزار خواهد شد تا قهرمان 21 دوره جام جهانی هم از بین این دو تیم مشخص بشه. آقای بازیار، پیشبینی شما از این بازی چه است؟
من تمام تمرکزم روی تصمیم زلاتکو دالیچ است برای خط هافکش و چیدمان راکت راکیتیچ، مودریچ و بروزوویچ. اگر راکیتیچ و مودریچ جلوی بروزوویچ بازی کنن، هیجان بازی بالاست، این دو بازیکن رو به جلو بازی میکنن. اما اگه برعکس باشه، این دوتا نقش دبل سیکس و یعنی دو هافبک دفاعی مقابل دفاع رو بازی میکنن و از سرعت و رو به جلو بازی کردن کرواسی کم میشه. این نکته ای هست که خیلی مهمه. اما برای قهرمان شدن آقای جمالی، یک پرسر و یک تیم بایسی پشت سر بگذاره که به نظر من کرواسی علی‌رغم داشتن یک خط هافبک قدر قدرت، بازیکنانی که در سطح اول دنیا بازی میکنن، هنوز به اون تجربه بین‌المللی نرسیده، هرچند که قهرمان جهان سرمربی تیم فرانسه آقای دیدیه دشام هست با پیشینه آنچنانی، دو قهرمانی جهان در زیر 20 سال و نایب قهرمانی اروپا در سال 2016 پشتوانه این تیم هستن. اینا که چیزایی هستن که وقتی در زمین کنار هم قرار میگیرن، یک اتفاقاتی نتیجه بازی رو مشخص میکنه.
ممنون. آقای شیبانی، 30 ثانیه بفرمایید که چه پیش بینی دارید از نتیجه بازی فینال؟
خب میدونید به هر حال جام جهانی شگفت زیاد میتونه باشه حتی در مرحله نهایی، ولی به هر حال دو تیم عالی بازی میکنن. فرانسه که برای دومین بار میخواد قهرمان جام جهانی بشه، با تیم جوان اومده و این جوان با تجربه در واقع، و سرمربی این تیم خودش یکی از مهره های اصلی و در خط میانی تیم قهرمان جام جهانی 98 بوده. از طرف دیگه هم خب تیم بافی در این مسابقات خیلی تیم مصممی بوده، تا آخرین دقیقه بازیشو مصمم کرده، بدون ناامیدی حتی لحظه گل خورده.
تشکر از شما. آقای روشنزاده، شما چه پیش بینی دارید؟
این مسابقه جنگ بین جسارت و تجربه به اضافه خصوصیات دیگری که دو تیم دارن، جسارت از کرواسی، تجربه از فرانسه.
تشکر از شما. از کارشناسان گرامی این برنامه، آقایان حبیب روشنزاده، فریدون شیبانی و کوروش بازیار، تشکر و خداحافظی میکنیم و برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی را آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار. تا ثانیه های دیگر هم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان خواهید بود.